بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا و القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. به مناسبت بحث در شهادت ثالثه که آیا جزء اذان هست یا نیست، مستحب در اذان اقامه است یا نیست، به مناسبت نقل کلام صدوق به طور خلاصه بحث به اینجا رسید که بحث سهو نبی و سهو ائمه علیهم السلام، آیا سهوشان جایزه، جایز نیست، ممتنعه. این بحث یک بحث قرآنی و روایی و کلامی و فقهی است. خب در قرآن کریم آیاتی هست که به ظاهرش دلالت داره بر صدور سهو و نسیان از انبیا، از پیغمبر اسلام سلام الله علیهم اجمعین، که عرض کردیم که در بهار در جلد 17 هم در باب عصمت انبیا آیاتی که ظاهرشان نسیان و سهو به انبیاس ذکر کرده و جواب داده و احاله به کتاب تنزیه الانبیاء سید مرتضی رحمت الله علیه کرده که ما نمیخوایم دیگه اون را وارد بشیم. روایاتی هم ذکر کرده در باب نفی سهو و نفی نوم از پیغمبر صلی الله علیه و آله که بعد از باب عصمت انبیاس در جلد 17 هم. خلاصه بعضی از روایات چون دلالت دارن از طریق ما، از طریق عام بیشتر، از این جهت مورد بحث واقع شده. عام روایات قبول کردن و عام معتقدن که از انبیا سهو و نسیان واقع میشه، از پیغمبر ما صلوات الله علیه و آله سهو و نسیان واقع میشه. اساسا عام منزلت و مقام انبیا را خیلی پایین آوردن. مطالب زیادی درباره موضوعاتی که ما هیچ وقت قائل نیستیم برای پیغمبر صلوات الله علیه و آله اونها را نقص میدانیم و پیغمبر را از اونها منزه میدانیم، اما عامه از این غیر مطالب به انبیا زیاد نسبت داده اند که ما قبول نداریم. حالا کتابی هست به نام معالم المدرستین. معالم المدرستین در سه جلد چاپ شده، مال سید مرتضای عسکری است. کتاب بسیار خوبی است و در زمان ما هم کسی به اقوال عامه و مدارک اقوالشان و رد حرفهای اونها مثل سید مرتضای عسکری که الان در تهرانه حفظه الله تعالی نداریم ما. در معالم المدرستین، این در این سجل، مدرسه خلفا و مدرسه ائمه علیهم السلام و همدیگه مقایسه شدن، اون قداستی، عظمت و جلالتی که ما حتی برای خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام قائلیم، ولی اون مطالبی که اونها درباره خدا و پیغمبر ائمه علیهم السلام قائلند، مال اونها مدرسه الخلفا است، مال ما مدرسه ائمه علیهم السلام. خلاصه در این کتاب یک قسمتی از بحثا در فصل نبوت مربوط به مطالبی است که اونها به انبیا نسبت میدهند ولی ما قائل نیستیم. از این جهت خلاصه سنی ها در برابر این اخبار دال بر صحبه پیغمبر صلی الله علیه و آله، اونها گفتن بله از پیغمبر صادر میشه و قائلن به صدور اینها از پیغمبر، به فقه هم آوردن، در فقهشان هم که عرض کردیم از تذکره و منتهای علامه و امثال آن مطالب بر همین احادیث استوار کردن و گفتن. اما خب ما اون مقام اون قداستی که برای پیغمبر و ائمه علیهم السلام قائلیم، ما قائل نیستیم، این اخبار باید جواب بدیم. از این جهت یک بحث کلامی پیش میاد که از لحاظ بحث کلامی اونا چی میگن ما چی میگیم. در کتاب تجرید علامه که تجرید الاعتقاد که مال خواجه است، تجرید مال خواجه نصیرالدین طوسی، علامه شرح کرده کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد، شرح تجرید مینامیم، علامه بحث کرده اقوال عامه را نقل کرده. بله، علامه هلی در شرح تجرید بعد از ذکر کلام خواجه که خواجه گفته است که یجب فی النبی صلی الله علیه و آله الاسمه، در بحث نبوت یجب فی النبی صلی الله علیه و آله الاسمه، سه تا دلیل ذکر میکنه که بیشتر کتابهایی که دلیل ذکر کردن برای اسمت انبیا این سه دلیل را دارن. یکی لیحصل الوثوق فیحصل القرض، زیرا اگر پیغمبر مرتکب گناه یا اشتباه و سهو بشه دیگه وثوق و اطمینانی به قول پیغمبر نیمانه، و حالا اینکه قرض از بعثت پیغمبر آن است که مردم بر قول پیغمبر، بر فعل پیغمبر تأسی کنند، تکیه کنند، متابعت بکنند و اون را از جانب خداوند بدانند، مطابق واقع بدانند. اگر قرار بشه پیغمبری لغزش پیدا کنه، کم یا زیاد یا سهو و نسیان، دیگه اون وثوق و اون اطمینان به قول و فعل پیغمبر نیست، و این نقض قرض قرضان بوده است که مردم از او پیروی کنند بعد از حصول اعتماد اطمینان. این یک لیحصل وثوق و یحصل قرض، این یک. دوم ولی وجوب مطابعتهی و ضدها، اگر قرارش پیغمبر مرتکب اشتباه یا گناه بشه این جمع بین ضدین لازم میاد و مکلف باید جمع بین ضدین بکنه، از جهت اینکه پیغمبر است و خدا فرموده است که ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و امثال ذلک، ما ینطق عن الهوى، راست هر کاری بکنه باید مردم متابعت کنن دیگه، فی رسول الله اسوتون حسنتون، وجب متابعت. از جهتی هم کنه اشتباه میکنه، گناه میکنه، باید متابعت نکنند. پس یجب المتابعه و ضد المتابعه و هذا لیس الا جنب بین ضدین دیگه، این دلیل دومشه. ولی وجوب متابعته و ضدها، هم واجب است متابعت کنه هم ضد متابعت. بعد این دوم. سوم ولی انکار علیه، اگر پیغمبری مرتکب گناه شد بر مردم لازم است که از راه نهی از منکر انکار کنند، از هر کس گناه ببینن باید انکار کنند، و این انکار هم گاهی باعث اذیت اون شخصی است که مرتکب منکر میشه، و مردم هم باعث پیغمبر را اذیت نکنند. این است که خب اینجا لازم میاد که انکار بکنن نکنن، انکار بکنن وظیفه است، نهی از منکره، از طرفی هم انکار گاهی مستلزم اذیت و ناراحتیه و باعثی از ناراحت کردن پیغمبر مردم اجتناب بکنن، باز اینم یک اشکالی است. خب این سه تا تقریبا گفته و کمال العقل. حرف بعدش که عرض بکنیم راجع به این است که پیغمبران باعثی از هر چیزی که تبا از اون متنفره منزه باشن. پیغمبران باید در میان مردم یک محبوبیتی داشته باشن، موقعیت داشته باشن، مردم به اونا توجه کنن، پیروی کنن. هر چیزی که موجب آن می شود که مردم از پیغمبر یا امام متنفر باشن، باید پیغمبر از اون منزه و مبرا باشه. این است میگه و کمال عقل داشته باشن و زکا، زکاوت، فتنه، فتنه با تای معلف، زیرکی و قوت رأی و عدم صبر و کل ما ينفر عنه، هر چیزی که باعث نفرت مردم میشه، من دناعت الآبا و اهل الامهات، از اینکه دارای اجداد و نیاکان پستی باشند یا اینکه امهاتشان فحشا و اینا داشته باشه، ول فزازه ول قلزه ول ابنه و شبه ها، حتی ول اکل علی طریق، حتی در بین راه مثلا راه برن چیزی بخورن، چیزی که سبکی و جلف بودن شخص را میرسن، از تمام اینا باعث پیغمبرها منزه باشن. این عبارت مال خواجه نصیرالدین طوسی بود در تجرید. علامه شرح داده، مقصود در شرح که مخابده میگه اقولو اختلف الناس هنا فجماعت المعتزله جوز و سقائل الانبیاء. معتزله میگن که گناهان صغیر را انبیاء مرتکب میشون، و ذهبت الاشاعره والحشویه الى انه یجوز علیهم سقائر والکبائر الا الكذب والكفر. اشاعره اکثریت عامه اشاعره، اشاعره و حشویه میگن که سقائر و کبائر را انبیا مرتکب میشن مگر کفر و کذب. و قالت الامامیه انه یجب اسمتهم عن الذنوب کلها صغیره کانت او کبیره. این مذهب ماست، امامیه اینطور قائله. خب این عبارت مال علامه و خواجه بود. در گوهر مراد هم دیرو درس کردیم که از کتابهای کلامی ما که بسیار مهمه، گوهر مراد عبدالرزاق لاهیجی که فیاض ملقب، در صفحه 267، البته طریقه حکما را اول ذکر کرده بعد طریقه متکلمین را ذکر کرده، گفته روی طریقه حکما، حکما قائلن که انبیا باید دارای نفسی باشن که سه قوه در اون باشه. اول قوه ادراک تمام معلومات در حدی که مطابق واقع باشه، دوم قوه متخیله اونها در حس جزئیات هرگز خطا نره، سوم در نفسشان قوه محرکه هست که اگه اراده کنن با لطف خداوند شق القمر میکنن، عصا را اژدها میکنن، دریا را میشکافن. این طریق حکماست. و کسی که در این درجه از عقل و درک و کماله هرگز گناه نمی کنه، چون یکی از علتهای عمده گناه شاید علت مناسبه جهل باشه. کسی که علم داره از همه جهت گناه نمی کنه. حالا مثال می زنن، مثلا فرض کنید که بچه که کوچک هست، مثلا این مدفوع خودش رو ممکنه وقت برداره بخوره، اما ایش وقت آدم بزرگ این کار نمی کنه. چرا؟ چون آدم بزرگ کاملا می دانه که این مدفوع چقدر پست است و بد است و اینا، چون این کار نمی کنه. ولی بچه چون جاهل این کار رو می کنه. گناه ها منشأش جهله، یعنی زشتی و قبح گناه و لغزش پیش انبیا از زشتی خوردن مدفوع بیشتره. چنانکه ایش وقت آدمی که دانا است و بزرگ مدفوعش خودش نمیخوره، خب این گناهان زشتی و قبحش از اون مدفوع هم بیشتره دیگه. این است که چون انبیا دارای حد اعلای کمال علمی هستن، نفسشان در اون حد از کمال گفتم، از اونها ایش وقت کار قبیح و معصیت صادر دارن. این طریقه حکما از ایشان بگیم. طریقه متکلم از الله همون لطف قاعده لطف که ما نمیخوایم این بحث رو طولانی کنیم. طریقه متکلمین قاعده لطف، لطف بر خداوند واجبه. این یک قاعده لطف که از اساس و پایه های علم کلامه. لطف کل ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، به این لطف میگن. بر خداوند لازم است که این وسائل فراهم کنه، زمینه ای که هر زمینه ای که یقرب العبد الی الطاعه ایو با ادان المسیح به اسات انبیا بر همین اساسه، به همین طور نسب امام بر همین اساسه، وقت بر همین اساس باید انبیا معصوم باشه و همین ائمه معصوم باشه. چون اسمت اونها یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. خلاص از راه لطفشون ذکر کردند و بعد همون اشاره هم داره به همون حرف علامه هلی، نه به نام بلکه کلامیشون. از این جهتشان میگه به اینکه پیغمبر ائمه حتی قبل از بلوغشان، قبل از اینکه به مرتبه نبوت هم برسن، بقید از جمعی قبایه منزه باشن. باز در کتاب کفایت موحدین که ما به زبان فارسی کتاب کلامی و اعتقادی بهتر از این کتاب نداریم، کفایت موحدین، این شاگرد شیخ انصاری از علمای بزرگ اهل مازندران تبرسی است. این در سه جلد قطور، منتها قلم یکم قلم سنگین قدیمیه. جلد اول کتاب توحید است و نبوت، جلد دوم که قطورتر است امامت، جلد سوم معاد. در جلد اول صفحه 517 تا 521 10 دلیل برای عصمت انبیا ذکر میکنه. نوعا ادلش به همون که خواجه و علامه گفتن برمیگرده. بعدن در جلد دوم که در بحث امامت هست، جلد دوم از صفحه 187 تا 194 ادله نقلیه زیادی برای عصمت ائمه علیهم السلام ذکر کرده. خلاصه از جهت مذهب ما، از جهت علم کلام عند الامامه، یه مطلب مسلم است که انبیا و ائمه علیهم السلام باید معصوم باشن از صغائر و کبائر و سهو و نسیان و همه اینها. مجلسی رحمت الله علیه در جلد 17 بار طبق آدرس دیروز عرض کردم، ایشان خب مطالب ذکر کرده است و بعدن میگه خب بعضی از اخبارم داریم که اون اخبار دلالت دارن به این که پیغمبر صلوات الله علیه، امام و پیغمبر باید معصوم باشن. یک خبری هست در اصول کافی جلد اول صفحه 198، اونجا هست که بابون فی فضائل الامام، یکم چیز بابی داره، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته. حضرت رضا علیه السلام در چهار صفحه، خبر چهار صفحه است، چهار صفحه صفات امام را ذکر کردن. باید اعلم باشه، اتقا باشه، اسخا باشه، چی باشه باشه، خلاص سیل اون خبر خبر جامع است. در اونجا هست که جلد اول کافی صفحه 198 داره که فهو معصوم معید موفق مسدد قد امن من الخطاء والزلل والاصار. امام معصوم است، معید، موفق، مسدد از خطا و لغزش و اینها، ایمن است و خالی است. مجلسی هم در این جلد 17 در ضمن کلامش به این خبر اشاره میکنه، عبد الرضا علیه ساتوس اینطور نقل شده. خب حالا اخبار را چه باید کرد؟ صدوق رحمت الله علیه، خود صدوق از طرفی هم خب باید توجه داشت که صدوق هرچند که قائل است به صحو نبی، یعنی اصحاء نبی به اون توجیه که عرض شد، خب صدوق هم خیلی بزرگواره. صدوق به اخبار خیلی متعبده، صدوق به اخبار خیلی اهمیت میده، نتانسته از این اخباری که دیروز و پیروز عرض شد خب صرف نظر بکنه. صدوق کسی است که به دعای امام عصر علیه السلام متولد شده. پدر صدوق علی ابن باوه که در قم مدفونه به بغداد رفت در زمان نیابت حسین ابن روح که سومین نایب از نواب اربعه است، نامه اینه بشه وسیله ایشان به امام عصر علیه السلام که من پسری ندارم، دلم میخواد پسری داشته باشم. جواب حضرت جواب دادن که دعون الله لک سترزق ولدین خیرین فقیهین صالحین، خداوند به تو پسر فقیه خواهد داد. شیخ طوسی در غیبت داره که بعد از اینکه این جواب را گرفت و علی ابن باوه آمد به قم، این نام، این توقی در تمام اکناف عالم اسلام منتشر شد که ابن باوه پسر ندارد و از امام زمان رس نامه نوشته است و اونم اینطور قول داده. خب این خیلی معجزه بزرگی بود، همه مردم منتظر بودن. اگر این جریان دروغ در می آمد العیاذ بالله، خب می گفتن معلوم میشه به این که شیعه ها و اینا خب مذهبشان پر و پایه نداره دیگه. قبل از این متولد بشه همه فهمیدن، همه منتظر بودن که این وعده امام زمان عملی میشه یا نه. وعده امام عصر احسان عملی شد، حتی امام فرموده بودن که از اون زنی که داری فرزند پسر نخواهی داشت، از این جهته که ام ولدی را خلاصه ایشان گرفته از اون فرزند پسری به وجود آورد. و خب این است که خود صدوق همیشه افتخار میکرد که من به دعای امام عصر علیه السلام به وجود آمدم. خب یک شخص بسیار بسیار جدیدی بود در احادیث اخبار، خب رئیس المحدثین، خیلی مهم بوده، خیلی خیلی مهم بوده. از این جهت خب ایشان نتانسته است از روایات که دلالت داره بر صحو صرف نظر کنه. آمده اینجور گفته که این صحو نیست، این اسها است، یعنی خداوند متعال صحو را بر پیغمبر مسلط کرده تا اینکه مردم بدانن که پیغمبر بالاخره از جانب خداست و بنده خداست و غلو نکنن. اول درجه فعل غلو نفی و صحو عن النبی، اینطور میگفتن ایشان به استادش بر ابن ولی. از این جهت خب ما نمیتونیم صدوق را خیلی مثلا فرض کنیم که مورد سرزنش قرار بدیم. این صدوق مبلاش این بوده و ما خب از طرفی خب مذهب ما اینطور اقتضا میکنه و علم کلام ما اینطور اقتضا میکنه. مجلسی فرماید که عده این اخبار را هن بر تقیه کردن، عده هم ترک کردن اخبار را، گفتن این اخبار با اصول مذهب سازگار نیست. خب فکر میکنم که ما بحث را بایستی جمع کنیم، بیشتر از این لازم نیست که آدرس هایی هم عرض میکنم تا بریم سراغ بحث اذان. جلد 17 بهار اون باب صحو و نوم بود، جلد 25 بهار در صفحه 344 باب و نفی الغلو فی النبی و الائمه علیهم السلام، یک بابی هم در اونجا هست نفی غلو و اینا. اون وقت در اون باب هم ایشان متعرض این شده که قبلش هم یک بابی هست، باب و نفی صحو عنهم، جلد 25 بهار صفحه 350. جلد 25 بهار صفحه 350 باب و نفی صحو عنهم. بله قبلش اون باب نفی قلوب بود، 344 نفی قلوب، 350 باب و نفی صحو عنهم. خب اینجا هم ایشان مطالبی ذکر کرده که بیشترش هم مطالبی در جلد 17 هم بود، ولی بازم میگه که والمسئله فی غایت الاشکال. مجلسی میگه، میگه بل جمله فالمسئله فی غایت الاشکال، درات کثیر من الاخبار و الایات را صدور صحوان هم، کثیر از اخبار آیات دلالت است بر اینکه از این صحو از اون صادر شده از ائمه. از این طرف اطباق اصحاب و اینا و اجماعشان بر اینکه صحو نمیکنن باز اینطور گذشته. علی حالا خب ما معتقدیم که به طبق اخبار و روایات که درباره ائمه علیهم السلام داریم، جلالت و عظمتشان اونها منزه هستن از سهو و نسیان و صغیره و کبیره و لغزش. بله حشویه کسانی هستن که اخبار را میگیرن بدون اینکه دقت کنن معارضهاشو ببینن. ببینم میگن حشو از واده حشو زائده. این طایفه هستن که نام متعبد هستن به ظاهر آیات و اخبار بدون تأویل، بدون توجیه، بدون ملاحظه معارض. خب در قرآن کریم هم آیاتی هست که داله بر نسیان پیغمبران دیگه، حشویه همین رو میگه پیغمبران، ولی ما اینا را تفسیر میکنیم، تأویل میکنیم، با اخبار دیگه، با آیات دیگه جمع میکنیم، ما اون حاصل جمع در نظر میگیریم، ولی حشویه این طوریست همون ظاهر هرچه هست همون ظاهر را میگیرن. بله خب یک مطلب را عرض کنم. مطلب این است که مجلسی رحمت الله علیه در این باب نفی غلو که عرض کردیم آمده برای تفویض، چون برای که صدر کتن مفوضه لعنهم الله، این دو تا جمله، این یک جمله را اشهد ان علی و علی الله را یا آل محمد خیر را اضافه کردن. خب این مفوضه چه کسانی هستن؟ در جلد 25 بهار صفحه 344 باب و نفی الغلو فی النبی و الائمه علیهم السلام، ایشون آمده گفته مفوضه صنفی از غلاتن و آمدن گفتن خداوند متعال بعد از خلق پیغمبر و ائمه علیهم السلام اداره عالم را به اونا واگذار کرده. بعد خلاصه مجلسه اینو خواهیم، خلاصه مجلسه اینکه تفویض 6 معنا داره. تفویض 6 معنا نسبت به ائمه و ائمه علیهم السلام، بعضش مستلزم کفر، بعضش ما قائلیم. در صفحه 347 میگه به این که تفویض یک معنیش اینه که کسی بیا بگه که پیغمبر و ائمه علیه السلام مستقلن خلق و رزق و احیا و اماته و همه اینها به دست اونا سپرده شده که مستقلن این کار میکنن. البته این کفره، این کفره که در برابر خدا، در عرض خدا خودشان این کار را بکنن، خدا چیز این کار واگذار کرده، این درست نیست. این کفرون صریحون دلت علا استحالت عدله عقلیه و نقلیه. خب دوم این که اونها میتوانن، باز اینجا بیشه این تو تغییر میکنه، خدا در عالم تکوین تصرف میکنه مقارنن لارادت هم. اونا از خدا بخوان خدا شق القمر میکنه، اونا از خدا بخوان خدا اثار اجدها میکنه، اونا از خدا بخوان خدا دریا را میشکافه اموات زنده میکنه، از این قبل چیزا. این اشکال نداره، ولی کار خداست. اینا دعا میکنه، خدا میخوان و خدا هم این دعا را و این خواسته را مستجاب میکنه. بله ایشان میگه منشأ معجزات ائمه همینه. بله بله به همین، بله به همین بیان کرد، به همین بیان که عرض میکنم. خلاصه این کارها رو ایشان میگن خداوند میکنه، نه اونا، خداوند میکنه ولی مقارنن به ارادت هم. اونا از خدا میخوان و خدا این کار رو میکنه. بله این اشکال نداره، این تمام اینا به قدرت پروردگاره، منطقه مقارنن به ارادت هم و این معجزات ما سرچشمش همینه. بله اینو باید توجه داشت که من نقل قول دارم، علامه میگه مجلسه میگه این دوم اینطور بشه، احتمالات میگه این دوم اشکال داره. بله ایشان میگن منکر نیست میکنه علت قائی خلقت موجودات هستن به وجود اونا سبحت السما، مثلا عرض و سما ثابت شده اینا طور، مثلا در زیارت جامعه کبیره میخوانیم که واسطه وجود شماست خداوند باران نازل میکنه، خورشید میتابه، مثلا از این قبل اشتقت الارض بنورکم، مثلا از این قبل چیزا میگیم، اینا رو ما قبول داریم. ولی که این کار رو، احتمال دوم، این کار رو میگن کار خداست، منتها مقارنن لدعای هم و ارادت هم. سوم این که خداوند واگذار کرده به نبی و ائمه علیهم السلام این که ان یحلوا ما شاءوا و یحرموا ما شاءوا، اون چه بخوان حلال کنن، اون چه بخوان حرام کنن بدون وحی و الهام از جانب خدا. اینم درست نیست، بدون وحی و الهام از جانب خداوند چیزی حلال و حرام نمی کردن. چهارم، خداوند متعال چون به اونها کمالی عنایت کرده، در پرتو کمال و وحی و الهام خداوند می توانند چیز را واجب کنند، حرام کنند. بر این قائلیم و روی همین از پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز اول دو رکعت بود، به ظهر دو رکعت، به عصر دو رکعت، به عشا دو رکعت، نقل بکنه که پیغمبر افزودند. این اشکال نداره که خداوند ولا چین اختیاری به پیغمبرش داده، در نتیجه اون کمالی که باز خداوند به پیغمبر داده. این بعد نصوص مستویزه میگه به این دولت داره. یک تفویض دیگه، تفویض امور خلق در سیاستشان و تعدیبشان و تکمیلشان و تعلیمشان. بله اینم بله، خداوند واگذار کرده به اونها که مردم را تربیت کنند در امور فرهنگی، سیاسی، تعلیم، تربیت. این تفویض به این معنا قائلیم. دیگر تفویض بیان علوم و احکام بر حسب مصالحی که بدانند، جایی تقیه کنند خلاف واقع بگن، جای واقع بگن، به این معنا تفویض را هم قائلیم. بالاخره یک قسمش این است تفویض در عطاست، تفویض در عطا در تصرف امور مالی، مثل انفال در تحت اختیار اوناست، خمس در تحت اختیار اونهاست، صفایا در جنگ در تحت اختیار اوناست. احتمالات برای تفویض عرض کردم که اونجا انشالله مراجعه کنید، تا روز شنبه انشالله بقیه بحث از آن عرض کنیم، چون روز چهارشنبه است یک حدیثی هم عرض کرده باشم. سفینت البحری اون صفحه 581، سفینت البحار جلد 2 صفحه 581. اول متن حدیث میخوانیم. جواهر الکراجکی قال علی بن علیه الصلاة و السلام العلوم اربعتون الفقه للادیان و طب للابدان و نحو للسان و نجوم لمعرفت الازمان. کراجکی کنیش ابوالفت، اسمش محمد ابن عثمان، از علمای بزرگ و از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی و ایناست، از طبقه 12 میشه، از علمای بزرگ است. خیلی ایشان کتاب داره به نام جواهر، کتاب داره کنزم داره، کنز الکراجکی. در کتاب جواهر ایشان این حدیث نقل کرده که از تعمیر فرمودن که علوم 4 تاست. البته اینا به حسب مرتبه است، یعنی این 4 علم نسبت به علوم دیگه مهمترن. العلوم اربعتون الفقه للادیان، اول علم فقه. فقه یعنی فهم کامل معارف دین، چه معارف اعتقادی، چه معارف اخلاقی، چه معارف عملی. این فقهی که الان در دست ما فقه میگیم، اصطلاح مستحدث فقه به احکام عملی میگیم. از طهارت تا دیات مربوط به عمل است، ولی اسلام منحصر در این نیست. اسلام 3 قسمته. یک قسمت از احکام اسلام اعتقاداته، در علم کلام از اونها مثلا بحث میشه، اون معارف اعتقادی است. یک قسمت معارف اخلاقی است، در کتاب مثل جامع السعادات، معراج السعاده، المحجة البيضاء از اون بحث میشه. یک قسمت فقه احکام عملیه که از طهارت تا دیات، این فقه میگه، امروز فقه میگه، ولی لغتا فقه عامه. بنابراین بایستی احکام اسلام را، چه احکام اعتقادی، چه اخلاقی، چه عملی، آموختن به طور کامل فقه. و یکی از علمهای بسیار شریف این علم فقه که عامه و خاصه از پیغمبر ساتون لالی والی نقل کردن، فرمان یورید الله به خیرن یفقه فدین. هر کسی که خدا براش خیر و صلاح مقدر کرده، خداوند اون را در دین فقیه میگردانه. علم فقه علم بسیار بسیار شریفی است. یک حدیثی را عرض کنم در جلد 2 بهار، اساس من یورید الله به خیرن فقه از پیغمبر صلی الله علیه و آله. بله؟ حضرت امیر علیه السلام. بله. حضرت امیر بود. جلد 2 بهار الانوار صفحه 19، عن ابی عبدالله علیه السلام رکعت یصلیها الفقیه افضل من 70,000 رکعت یصلیها العابد. 2 رکعت نماز که فقیه به جا بیاره افضل است از 70,000 رکعتی که یصلیها العابد. بهار الانوار جلد 2 صفحه 19. فقیهی که این همه مورد تجلیل اهل بیت علیهم السلام واقعه، باز از خود اخبار باید فهمید که فقیه به چه کسی گفته بشه. تنها یاد گرفتن اصطلاحات و معلومات کتب، به اینها انسان فقیه نمیشه، بلکه فقیه کسی است که یک رسالت بزرگی را بر دوش خود میبینه و اون اداره کیان تشیع و جامعه اسلامی، هم از جهت فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و همه چیزی، پناهگاهی برای اسلام و مسلمانان و شیعیان، از این حدیث معلوم میشه. در جلد 2 بهار صفحه 5، قال علی ابن موسی رضا علیه السلام یقال العابد یوم القیامه نعم الرجل کنت همت که ذات و نفسک و کفیت الناس معونتک هدخل الجنه. به عابد گفته میشه که آدم خوبی بودی، ولی هم و هدف استخلاص خودت بوده و بینم نایل شده، برو بهشت. الا ان الفقیه من افاز علی الناس خیره و انقذهم من اعدائهم و وفر علیهم نعم جنان الله یقال له ایها الکافل لایتام آل محمد الهادی لزعفاء محبیهم و موالیهم قف حتی تشفع. ولی به فقیه گفته میشه ای کسی که بر همه مردم فیض و خیر رساندی و مردم را از دست دشمنانشان چه دشمنان در کسوت انسان یا در کسوت شیطان نجات دادی، ایها الکافل لایتام آل محمد، ای کسی که متکفل ایتام آل محمد بود. ایتام آل محمد شیعیان هستند، شیعیانی که امام زمانشان غایب است، دستشون از دامن امامشان کوتاه است، یتیمند. فقیه باید متکفل ایتام آل محمد باشه، کفالت کنه. کفالت از دهت امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، عبادی، از همه جهت دیگه. این خیلی مهمه. این با قلم و بیان و تمام امکانات و قدرت بو گفته میشه ایها الکافل لایتام آل محمد. حالا قف حتی تشفع، تا شفاعت کنی. حالا خبر مفصله. خلاصه حالا میخوایم مختصرم بگیم، بلکه چهار تاشو گفته باشیم. فقه چین علمی است و مهم است و فقیه هم اینقدر مقام داره، منتها هرچی در فقه بیشتر کار کرده باشه پیش ائمه علیهم السلام محبوب تره. در وسائل جلد 18 صفحه 16 عن ابی عبیده حزا قال سمعتو ابا جعفر علیه السلام یقول والله ان احب اصحابی الی اوراهم و افقاهم، محبوب ترین اصحاب من اورا و افقه. سید بحرالعلوم در اول دوره نجفیه درباره فقه، دوره نجفیه در فقه دیگه، صاحب جواهرم کلمات او را در ضمن بحثا همش نقل میکنه. اینطور داره که افتتح المقال بعد البسم الله به حمد خیر منعم و شکر الله مصلیا علی نبی الرحمه و آله الاطهار اهل الاسم و بعد فالعلم طویل سلم سامکت اعلامه و انجمه و ان علم الفقه فی العلوم کالقمر البازق فی النجوم به نوره من بعد شمس المعرفه معالم الدین قدت منکشفه و بعد فالعلم طویل سلم. علم نردبان طولانی داره. سامکت اعلامه و انجمه، اعلام و ستارگان علم مرتفعن. و اما و ان علم الفقه فی العلوم کالقمر البازق فی النجوم، در میان علم ها علم فقه مثل ماه تابان در میان ستارگان. به نوره من بعد شمس المعرفه معالم الدین قدت منکشفه، به نور علم فقه هست بعد از خورشید معرفت الهی معالم دین ظاهر و آشکار میشه. بس چهار علم مهمه. یه حدیث مثل که میمانه از حضرت امیر علیه السلام: العلوم اربعتون الفقه الادیان و طب الابدان و نحو اللسان و نجوم معرفت الازمان. بقیه انشاءالله تعالی باشه برای بعد انشاءالله.